رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
میریم به جایی که شاید اسم این مکان برای ترک زبون‌ها جذاب‌تر باشه. در استان اردبیل یکی از اسرارآمیزترین قلعه‌های باستانی قرار گرفته. قلعه بویمیقون که به زبان آذری نامگذاری شده، یعنی گردن کلفت. قلعه بویمیقون به معنی گردن کلفت یا همون قلعه آدمخوار اردبیل از همون جاذبه‌هایی که موجب تعجب و حیرتمون میشه. یکی از شگفتی‌های دستساز انسان در منطقه اسرارآمیز نیر. گفته میشه که افسانه‌هایی نقل شده که این قلعه گردن کلفت منطقه بوده و آدم‌هایی که به اون وارد می‌شدن رو می‌خورده. قلعه بویمیقون از مهمترین دژهای آذربایجان در دوران تاریخی و صدر اسلام و حتی بعد از اون بوده. یکی از جاذبه‌های مرموز شهر اردبیل به شمار میره. در روستای کوراب‌قوسلو 35 کیلومتری اردبیل قرار داره.
Geçmişlerden kalan kala. kimin 300 illik səlavət və davam oynayoğun qalası. Düşmənlərə boyun əyməyi, onlara qeyrət ilə boynu yoğunluq eləyən qala. Daşdan olan, daş kimin səlavətli dayanan qala.
اوج رونق قلعه آدمخوار به زمان حکومت اشکانیان برمیگرده، زمانی که جنگ بین روم و ایران صورت گرفت. این قلعه رازآلود در اون زمان کاربری مسکونی داشته و محل زندگی خیلی از افراد محلی بوده و بعدها قلعه آدمخوار، یکی از دست ساخته های متروک مونده بشر، تبدیل شده به محلی برای قصه پردازی محلی ها و انتقال داستان های سینه به سینه نقل شده از اجدادشون.
میگویند قرن‌ها پیش مردمانی که به روستای کور عباسلو در استان اردبیل می‌رفتند، پس از بازدید از قلعه باستانی بوینی یغون به صورت کاملا مرموز و اسرارگونه‌ای ناپدید می‌شدند. چون معلوم نبود که چه بر سر این افراد آمده، محلیان می‌گفتند گویی این قلعه آنها را بلعیده است. با ادامه داشتن این روند، کم کم این دژ در میان اهالی روستا به قلعه آدمخوار مشهور شد.
البته امروزه معمای این قلعه مخوف رو پژوهشگران حل کردن، اما باید اینو بگیم که مردم در اون زمان حق داشتن که این قلعه رو آدمخوار بگن، چون هر بار که بازدید کننده به سوی دیوارهای مرتفعش قصد رفتن میکرد، دیگه به هیچ عنوان بر نمیگشت و این قلعه آخرین جایی بود که میرفت. استحکام این دژ اونقدر بالاست که موجب شده مردمانی که قرنها قبل تو این منطقه زندگی میکردن باور داشته باشن که حتما نیروی فراطبیعی موجب گم شدن گردشگران یا حتی قبلتر از اونها مردم عادی باشه. دیوارهای این قلعه تا 300 متر ارتفاع دارن و این ارتفاع زیاد کم روی این خرافات تاثیرگذار نبوده. قلعه بوینیوغون به گفته کارشناسان قدمتی 4000 ساله داره و اشیایی در درون قلعه کشف شده که نشون از دوره ماناییه.
کوه‌ها و صخره‌ها از گزینه‌های نخست در دستیابی به امنیت و برپایی قلعه و استقرار دراز مدت مردمان بوده است. بوینیوغون تنها یک قلعه نبوده است، بلکه بخشی مرتفع از یک شهر یا دهکده قدیمی بوده است. بر اساس مطالعات باستانشناسی از جمله کاوش‌های دکتر پورفرج و پژوهش در آثار و نشانه‌های سطح زمین در قلعه بوینیوغون، استقرار و سکونت انسانی در این قلعه ابتدا در دوره مفرق میانی در حدود 3800 تا 3700 سال پیش از این آغاز شده است.
Bu qala Mir şəhristanının 12 kilometrliyində yer salan Körabazlı kəndinin yoxunluqlarında əzəmət və şovkətlə illər boyudur ki, ayaq üstə qalıb. Tarixi təhqiqlər göstəribdir ki, bu qala İslami dövrəsindən qabaq və Əşkanilərin dövrəsində daş və sarucla tikilib, Səfəviyyə dövrəsinə qədər istifadə olunub. Bu qalanın sinəsində keçmişlərdən gələcəklərə nağıllar var. Onun heybəti və əzəməti insanı mat və məbhud edir. Boynuyoğun qalası 300 metrə yoxun ucalığına Ərdəbil ustanına gələn qonaqların yolunu gözləyir.
قلعه بوینیوغون از مهمترین دژهای آذربایجان در دوران تاریخی و صدر اسلام و حتی بعد از اون بوده. به نظر میرسه موقعیت خاص طبیعی، وفور آب و غذا از دلایل انتخاب مکان قلعه بوده و به دلیل سرمای استخوان‌سوز منطقه تاب مقاومت در زمستون برای دشمنان تقریبا ناممکن بوده. این قلعه معماری سنگی خیلی جذابی داره که در دنیا کم نظیره و باعث شده که قلعه بوینیوغون به سایت موزه روباز باستان شناسی تو کشور تبدیل بشه. من فرناز بیاض ممنونم از همراهیتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
عالم غم دل شب هسی تره موها تنم بویار دهار قامم تره آدم بویار مسه به دلبرم به آده مشویار تره خسه دامو دل شیدای دویار.
سپاسگزارم که دارید ما رو میشنوید، ممنون که دارید ما رو همراهی میفرمایید. در این لحظه در گذرگاه تندرستی رو با هم بشنویم.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 43 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. معرفی ارزشمندترین کتاب پزشکی جهان، قانون در طب ابن سینا و ترجمه های آن به زبان های دیگر به ویژه زبان فارسی و کار بیمانند مترجم گرانقدر فارسی آن، همراه با شرحی از این کتاب و اینکه شامل چه بابها و فصولی است، موضوع گفتار پیشین بود. اکنون نگاهی می اندازیم به وضعیت پزشکی پس از ابن سینا و تأثیر او بر پزشکان پس از خود. پس از ابن سینا، پزشکی در عین نگاه داشتن وحدت اساسی خود، حالت پیشرفت و توسعه محلی پیدا کرد. البته افکار و اندیشه ها در طول و عرض جهان اسلام انتشار می‌یافت، ولی پزشکی به اندازه کافی رنگ محلی پیدا کرد و اکنون چنان است که می‌توانیم تاریخ آن را به صورت محلی مطالعه کنیم، بیان که در این عمل حقی از این تاریخ ضایع شود. ولی این امر تنها وقتی ممکن است که آن وحدت اساسی را که علارغم سیاست‌های تفرقه اندازی بیگانه سبب پیوستگی بخش‌های مختلف جهان اسلام بوده است، پیوسته در خاطر داشته باشیم. برای آنکه بحث به صورت منظم‌تری پی گرفته شود، نواحی گسترش پزشکی جهان اسلام را از سده 5 هجری 11 میلادی به بعد میتوان بدین صورت در نظر گرفت: عراق، سوریه، مصر و نواحی مجاور آنها، مغرب، ایران و هند و قسمت ترکیه جهان عثمانی، که در پی به بررسی هر یک از این نواحی میپردازیم. وضعیت پزشکی در عراق، سوریه، مصر و نواحی مجاور. در سرزمین‌های عربی شرقی، بغداد تا سده 6 هجری 12 میلادی پزشکان برجسته‌ای برای جهان اسلام تربیت می‌کند، هرچند تا این تاریخ بیشتر صاحبان نام مسیحی بودند، همچون ابن بطلان و ابن تلمیز. در مصر تحصیل جدی پزشکی با حکومت فاطمیان آغاز شد و پزشکان نامداری چون تمیمی و بلدی از طبیبان خاص ابن کلس وزیر فاطمی بودند. همچنین در خلافت الحاکم بالله فاطمی، علی ابن رضوان در قاهره به شهرت رسید و از این شهر نامنگاری و مناظره معروف خود را با ابن بطلان آغاز کرد که نماینده اوج اختلاف نظر میان دو پزشک نامدار در جهان اسلامی بود. با شناخته شدن بیمارستان‌های تازه‌ای در دمشق و قاهره در سده ششم هجری دوازدهم میلادی، این شهرها و به ویژه قاهره مراکز جلب پزشکانی از همه جا شد و از جمله این پزشکان است ابن میمون که از اندلس به راه افتاد و در قاهره مقیم شد و نیز دانشمند پرمایه سده هفتم هجری سیزدهم میلادی عبداللطیف بغدادی که درباره موضوعهای پزشکی مطلب نوشته و کلمات قصار امثال بقراط را شرح کرده بود. او بغداد را ترک گفت و رهسپار قاهره شد. فعالیت پزشکی در سوریه و مصر چندان در قرنهای ششم و هفتم هجری، دوازدهم و سیزدهم میلادی به یکدیگر پیوسته بود که عبدالرحمن دخوار ریاست دستگاه پزشکی هر دو ایالت را داشت. از شاگرد او ابن ابی اسیبعه پیش از این برای سهمی که در تاریخ پزشکی داشته است بارها سخن گفته ایم. اما مهمترین شاگرد او از لحاظ پزشکی محض علاءالدین ابن نفیس است که در آن واحد فیلسوف، متکلم و پزشک بود و به او لقب ابن سینای دوم داده بودند و در دمشق و قاهره هر دو اشتغال داشت. با آنکه ابن نفیس در سراسر جهان اسلام و از جمله ایران و هند از زمان مرگش در 687 هجری 1288 میلادی شهرت داشته است، تنها در 1924 میلادی یعنی نزدیک به 650 سال پس از او بود که پزشک مصری محی‌الدین تتاوی این مطلب را کشف کرد که ابن نفیس قرنها پیش از سروتوس و کولومبو گردش کوچک خون را درست شناخته و بیان کرده بوده است. این یکی از کشفهای برجسته تاریخ پزشکی است و با آن نام ابن نفیس به عنوان پیشتاز واقعی ویلیام هاروی به جای سروتوس و کولومبو که این مقام را داشتند شهرت یافت. ماجرای بررسی تلاش‌های ابن نفیس دمشقی در کشف گردش خون از این قرار است که یک دانشجوی مصری دانشکده پزشکی فرایبورگ آلمان به نام محی‌الدین تتاوی در گذشته به 1945 میلادی در کتابخانه برلین به نسخه ای از شرح تشریح القانون ابن نفیس دست یافت که این نظریه در آن مطرح شده بود. تتاوی رساله دکتری خود را با عنوان گردش ریوی خون از نظر ابن نفیس بر اساس این کتاب تهیه کرد که بحث‌های بسیار برانگیخت. استادان در مقام انکار برآمدند و رساله را نزد مایرهوف، پزشک نامدار و محققی که در قاهره بود، فرستادند و او آن را تایید کرد و سارتون مورخ علم را هم از این کشف آگاه ساخت. ابن نفیس همچنین کتاب جامع بزرگی تألیف کرد به نام الشامل فی الصناعه الطبیه که در آن از جراحی نیز سخن رفته بود و ظاهراً ناتمام ماند. شرحی هم بر آثار بقراط و ابن سینا نوشت. کتاب موجز القانون وی به عنوان مدخلی بر قانون ابن سینا رواج فراوان یافت و به زبانهای ترکی و عبری ترجمه شد. در این اثر کاملا از نظریات ابن سینا پیروی کرده و هیچ اندیشه تازه‌ای در کالبدشناسی و وظایف الاعضا از خود ابراز نداشته است. کتاب‌های دیگر ابن نفیس دمشقی تشریح القانون و شرح القانون است و در این دو کتاب است که نخستین بار گردش کوچک خون را بیان کرده است. کتابی هم در کهالی چشم پزشکی نوشته است. آنچه شنیدید برنامه 43 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 44، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شام عطر تو رو از دور، حضور تو دوباره حس کردم، تو کوچه های خیس بارونی یه عمر دنبال تو میگردم، حرف میزنم از دور و میفهمی من دل خوشم با فکر یاد تو، میخندی و توی دلم گوهاست، حسی مثل تحویل سال نو، یه حسی تو دلم میگه عاشق شدم، بیا که بارون شه دوباره، بارونه که فقط وقتی دل تنگتم میتونه مثل من بباره، یه حسی تو دلم میگه نزدیکمی، بیا که بارون شه دوباره، که فقط وقتی دل تنگتم میتونه مثل من بباره، تو معنی دل تنگی و وقتی ابری باشه میدونی، حال عجیبی داره حرفات که وقتی میگی میاد و میمونی، هرچی که دوست داری بگو با من، حتی اگه تلخه اگه سرده، انقدر دلم تنگ برای تو که فاصله عاشق ترم کرده، که فاصله عاشق ترم کرده، یه حسی تو دلم میگه عاشق شدم، بیا که بارون شه دوباره، بارونه که فقط وقتی دل تنگتم میتونه مثل من بباره.
سپاسگزارم از تهیه کننده خوب بخش اسکایی که این ترانه زیبای حسین توکلی رو تقدیم شما کرد تحت عنوان بارون. آهنگسازی اردلان فوق‌العاده است، کاراش و شنیدنی. و حالا با هم مجله پزشکی رو میشنویم.